ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ادامه تلاش های پیگیر در روند صلح افغانستان. یک سال بعد از امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبان، آیا وضعیت بهتر شده است؟ مطالب دیگر هم داریم و برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ هم نشر می شوند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. 2 تن به جرم اختطاف 2 دکتر در ولایت پروان محکوم به 15 سال حبس شدند. انتظار می رود امریکا و اتحادیه اروپا به خاطر دستگیری و مسمومیت الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون کرملین اقدامات فوری را بر ضد روسیه انجام دهند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. بر اساس اعلامیه این وزارت، امروز یک عملیات مشترک با حمایت نیروهای کماندو و هوایی در منطقه دره افغانیه در مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا صورت گرفت. به گفته وزارت دفاع، در نتیجه این عملیات 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 پاکستانی مرتبط با شبکه القاعده کشته و 11 تن دیگر زخمی می شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. 2 تن به جرم اختطاف 2 دکتر در ولایت پروان محکوم به 15 سال حبس شدند. 2 دکتری که حدود 1 ماه قبل توسط اختطافچیان ربوده شده و در یک مغاره کوه نگهداری می شدند، موفق به فرار از آنجا شده و خود را به یک پسته اردوی ملی رسانیده بودند. قضاوتیار فدا محمد عرفان، رئیس محکمه شهری پروان، به رادیو آزادی گفت نهادهای عدلی در یک جلسه علنی قنداغا و دستگیر را به جرم اختطاف این 2 دکتر کلینیک امرجنسی سر صیاد ولسوالی بگرامین ولایت مجرم شناخته و به 15 سال حبس محکوم کردند. به اساس گزارش ها، اخیراً قتل‌های هدفمند و اختطاف‌ها در شمار ولایت افغانستان به شمول پروان افزایش یافته است. مسابقه تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی ادامه دارد. در قرعه‌کشی امروز تیم افغانستان برنده شد و مسابقه را آغاز کرد. تیم کرکت افغانستان در مرحله اول بازی با از دست دادن همه بازیکنانش 131 دوش را هدف تعیین کرده. اکنون بازی را تیم زیمبابوه آغاز کرده و با از دست دادن 4 بازیکن 97 دوش را انجام داده. انتظار می رود بازی دوم تست بین تیم های افغانستان و زیمبابوه به تاریخ 10 مارچ در همین استادیوم در ابوظبی برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر دستگیری و مسمومیت الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون کرملین اقدامات فوری را بر ضد روسیه انجام دهند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
ما از نزدیک با اتحادیه اروپا و شرکای همفکر خود در زمینه حقوق بشر و روسیه، از جمله دوسیه آقای نوالنی و گرفتاری سایر افراد بعد از زندانی شدن او، مصروف گفتگو هستیم.
از سوی دیگر، روز گذشته منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا گفتند که آنها توافق کردند تا بر 4 مقام قضایی روسیه که در قضیه دستگیری نوالنی دست داشتند تحریم وضع شود. سرمنشی سازمان ملل متحد از کمک کنندگان بین المللی خواسته به یمن کمک مالی بیشتر کنند. آنتونیو گوتیرش ابراز امیدواری کرده که برای کشور جنگ زده یمن که مردم آن با قحطی شدید روبروند 3 میلیارد و 850 میلیون دلار جمع‌آوری شود. محمد جویدی، یک بیجا شده یمنی که دخترش به سوء تغذیه مبتلا شده، به خبرنگاری رویترز گفته است:
الحال حقا اليوم ما شاء الله تبارك الله تحسنا خدا را شکر که وضعیت دخترم اندک بهبود یافت. اما نگرانم که اگر دوباره به شهرک خود برگردیم او بار دیگر به سوی تغذیه دچار شود. این به خاطر بیکاری است و من کدام وظیفه ای ندارم.
آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد اول مارچ در آغاز یک نشست آنلاین کمک کنندگان بین المللی سخنرانی کرد که در آن حدود 100 نماینده حکومت‌ها، نهادها و سازمان‌های کمک رسانی اشتراک داشتند. 200 هزار دوز واکسین کرونا سپوتنیک وی به سلواکیا رسیده. پیش بینی می شود که در 4 ماه آینده سلواکیا 2 میلیون دوز واکسین سپوتنیک وی را که از روسیه خریداری کرده دریافت کند. ایگور ماتویچ صدر اعظم سلواکیا دیروز با رسیدن اولین محموله واکسین روسی به آن کشور گفت:
2 میلیون واکسین این 2 میلیون دوز واکسین به 1 میلیون سلوواکیایی تزریق خواهد شد. به اساس قرارداد در 2 ماه آینده 1 میلیون دوز واکسین دریافت میکنیم. سپس 1 میلیون دوز در ماهای می و جون دریافت خواهیم کرد.
سلواکیا بعد از هنگری دومین کشور اتحادیه اروپا است که واکسین کرونا سپوتنیک ساخت روسیه را دریافت می‌کند. واکسین سپوتنیک وی تا هنوز توسط اداره ادویه اتحادیه اروپا تایید نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. تلاشات در مذاکرات صلح افغانستان همچنان به جای نرسیده است. صحبت با تحلیلگر در مورد این که 1 سال بعد از امضای موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان چه تغییرات در میدان جنگ در افغانستان ایجاد شده. وزارت داخلی افغانستان میگوید نقش جنگی پلیس به نقش مجری قانون تبدیل می شود. در 1 هفته به بیش از 16 هزار نفر در افغانستان واکسین کرونا تزریق شد. در مسائل جهانی امریکا و اروپا قرار است اقدامات هماهنگ را علیه روسیه پیش گیرند و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به افغانستان، قطر و منطقه، هیئت دولت و طالبان در دوحه با هم دیدار کردند. دو طرف میگویند که در این دیدار درباره تهیه فهرست موضوعهای مذاکرات با هم گفتگو کردند. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته که دیدار طولانی روز دوشنبه بدون نتیجه پایان یافت. اما انتظار می رود امروز یا فردا دو طرف بار دیگر گفتگو کنند. از سوی دیگر امیرخان متقی رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان حکومت را مانع ادامه مذاکرات خوانده است. اما ریاست جمهوری میگوید یگانه راه رسیدن به قدرت انتخابات است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در قطر با هم گفتگو کردند. آنها دیروز درباره موضوعهای مذاکرات صلح با هم گفتگو کردند. فوزیه کوفی از هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تلاش می شود روی مسائل به توافق برسند که بر زندگی افغانها تاثیر گذار باشد.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات جلسات همه روزه ادامه داره و تلاش به این است که تا در روی یک آجندایی که به زندگی مردم افغانستان تاثیر داره و تغییر میاره توافق صورت بگیره.
اما فاروق مجروح دیگر عضو هیئت مذاکره کننده حکومت به رادیو آزادی گفت که در این دیدار درباره موضوعات مورد بحث مذاکرات گفتگوهای مفصل صورت گرفت اما به نتیجه پایان یافت. آقای مجروح گفت که انتظار می رود دو طرف امروز یا فردا باز هم برای رسیدن به نتیجه دیدار کنند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که نشست های دو طرف ادامه خواهد یافت.
نشست ها میان دو طرف جریان دارد. شام روز گذشته نشست برگزار شد. در آن روی ساخت آجنده بحث های مفصل صورت گرفت. سلسله این نشست ها ادامه دارد.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی گفت که این نشست به ادامه نشست‌های قبلی برای بحث درباره برنامه گفتگوها برگزار شد. هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در حال با هم دیدار کردند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان قرار است امروز یا فردا در مورد موضوعات مربوط به صلح با برخی از رهبران سیاسی در کابل دیدار کند. آقای خلیلزاد با ادامه سفرهای منطقه‌ای خود دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار دیگر از رهبران سیاسی افغانستان در مورد روند جاری صلح و تسریع روند صلح گفتگو کرده است. اما سفارت آمریکا در کابل گفته که آقای خلیلزاد پس از دیدار با سیاسیون افغان به قطر و کشورهای منطقه سفر میکند. اما با ادامه تلاش ها برای صلح افغانستان، رهبری طالبان مستقر در قطر بار دیگر مخالفتش را با حکومت آقای غنی نشان داده است. امیرخان متقی رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر در نشست به مناسبت یک سالگی امضای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان گفت مذاکرات و ادامه حکومت فعلی همزمان ممکن نیست، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یگانه راه انتقال قدرت انتخابات است. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
مردم افغانستان قانون اساسی دارند و مراحل انتقال قدرت در این قانون واضح شده است که همانا رأی مردم و اراده ملت است و به اساس همین اراده انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر صورت میگیرد.
این در حال است که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مخالفتش را با ایجاد حکومت موقت ابراز کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که بر کارمندان تلویزیون انعکاس حمله شده و تلفات هم دارد. خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را دنبال کرده و با ماست.
بله، چند لحظه پیش در شهر جلال آباد سه همکاران زن تلویزیونی انعکاس از اثر گلوله‌باری اشخاص نامعلوم کشته شدند. مسئولین تلویزیون انعکاس این رویداد را تایید میکنند و میگن که دو همکار زن در بخش شهر جلال آباد عرب لازه و یک شم در ساحه قصبه کشته شدند. مسئولین امنیتی ننگرهار تا حال در این باره چیزی نگفتند و تنها گفتند که رویداد شده، ولی تا حال تایید نکردند که این سه زن خبرنگاران بود. این در حالی است که چند ماه پیش هم یک خبرنگار زن تلویزیونی انعکاس به نام ملال و میوند در شهر جلال آباد کشته شده بودند و مسئولین ننگرهار گفته بودند که مسئولین این رویداد گرفتار شده بودند.
مسئولیت حمله را کس به عهده نگرفته تا حال؟
تا حال مسئولیت این حمله هیچ کس به دوش نگرفتند.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله بر کارمندان زن در تلویزیون انعکاس صحبت میکرد که گفت در دو جای سه خبرنگار زن از این تلویزیون به قتل رسیدند.
گزارش های زنده از محل رویداد:
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
از توافق امریکا با طالبان یک سال گذشت، اما تا هنوز گفتگوها میان افغانها به نتیجه مانده. از میزان خشونت ها هم کاسته نشده و آن سو ایالات متحده آمریکا با تصمیم دشوار روبرو است: خروج تمامی نیروهایش تا دو ماه دیگر از افغانستان. بارنت روبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که با وجود چالش ها باید تمامی جوانب توافق 29 فوریه پارسال را حفظ کنند. به گفته آقای روبین، شکستن توافق به معنای رفتن دوباره به میدان جنگ است. جاوید نعیمی این گفتگو را که ابوبکر صدیق مسئول صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی با بارنت روبین انجام داده تهیه کرده است.
آقای بارنت روبین، یک سال پس از امضای توافق امریکا با طالبان، این توافق را امروز در کجا می‌بینید؟
در حال حاضر تطبیق توافق کاملا متوقف شده. اگر بخواهیم بدانیم که چگونه این بنبست در هم شکند، مربوط به تصمیم واشنگتن و واکنش کشورهای همسایه در برابر حکومت افغانستان و طالبان می شود. طوری که می دانیم میزان خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، به ویژه قتل های هدفمند نخبه ها در مناطق شهری، بمبگذاری و حملات هم در مناطق روستایی ادامه دارند. درست است که حملات انتحاری بزرگ از سوی طالبان صورت نگرفته، اما تاکید میکنم که همه میدانند توافق صلح در افغانستان چگونه بوده میتواند و چارچوب آن چگونه باشد. توافق چهار چیز را در بر میگیرد: خروج نیروها، قطع رابطه طالبان با شبکه های تروریستی و تضمین در کار مبارزه با تروریسم، حل سیاسی مسئله و آتش بس. چیزی که پروسه شاید تا اکنون نشان دادم این است که راه حل سیاسی چگونه بوده میتواند.
در متن اصلی توافق طوری که شما یادآور شدید چهار مورد وجود دارد. چه فکر میکنید که نقیصه ها و کمبود ها کدام ها بودند؟ زیرا شماری از افغان ها و منتقدین این توافق گفتند که طالبان امتیاز زیاد گرفتند و تعهد کمتر سپردند، حتی به آتش بس هم توافق نکردند.
میدانیم که آتش بس چی مفهوم دارد، اما اگر پروسه های صلح را میان حکومت ها و شورشیان در تمامی جهان مطالعه کنیم، شورشیان هیچگاه در آغاز گفتگوها با آتش بس توافق نکردند. در این مورد میتوان به کولومبیا، ال سالوادور، نیکاراگوا و حتی قضیه افغانستان اشاره کرد. نقیصه ها چیز است که وضعیت فعلی نشان میدهد. توافق در واقع وضعیت را منعکس می سازد. نمی توانید وضعیت را با به دست آوردن یک سند تغییر دهید. ایالات متحده از نظر تکنیکی تعهدات سپرده که با آسانی شاید به دست آید، مثلا خروج نیروها و یا استقرار دوباره نیروها در بیرون پایگاه‌هایشان. برخی تعهدات که ایالات متحده سپرده است، بررسی تحریم‌ها بر طالبان و آغاز پروسه سیاسی برای رفع این تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. طالبان انتظار دارند که تحریم ها برداشته شوند، اما امریکا به این کار وعده نسپرده. همچنان رهایی زندانیان که برای طالبان خیلی مهم است، چیزی که امریکا در آن تعهد سپرده، اما این کار در دست امریکا نه، بلکه در دست حکومت افغانستان است. اینها نقیصه های اصلی بودند. در نهایت نتیجه همین شد که طالبان دیدار رو در رو با حکومت افغانستان را رد کنند. بنابراین حکومت امریکا می توانست بگوید که اگر آنها نمی خواهند با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، نیاز نیست که مذاکرات ادامه یابد. یا ایالات متحده می توانست بگوید که پیش بروید و ما برای آن تلاش خواهیم کرد. نمیدانم زلمه خلیلزاد به طالبان چی گفته، اما چیزی که ایالات متحده به آن تعهد سپردم این که حکومت افغانستان باید گفتگوها را پیش ببرد، در حالی که حکومت افغانستان حضور هم نداشت. دلایل اصلی همین بود که تأخیر خیلی طولانی در آغاز گفتگوها به میان آمد، زیرا حکومت افغانستان نمیخواست زندانیان طالبان را رها کند. آن سو تعهدات طالبان به مشکل میشود مورد تایید قرار گیرد. تنها استخبارات میتواند آن را تایید کند. قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده از تعهدات اصلی طالبان بوده و در سند هم آمده است که طالبان با جنگجویان القاعده بگویند هیچ جایی برای آنها در افغانستان وجود ندارد و این گروه نه میزبان آنها می شود، نه با آنها آموزش می دهد و نه می گذارد که آنها به منابع مالی دست یابند.
صحبتی بود با بارنت روبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان گفته که بر اساس برنامه تازه این وزارت نقش جنگی پلیس به نقش مجری قانون تغییر می کند. آقای اندرابی روز سه شنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که سند این برنامه 4 ساله استراتژیک تصویب و با همکاری بین المللی نیز در میان گذاشته شده است. او گفته که بر اساس این برنامه شمار پوسته های امنیتی پلیس از 6000 به نزدیک به 4000 کاهش خواهد یافت. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان گفته که پلیس به زودی به وظیفه اصلی خود یعنی مبارزه با جرایم و مواد مخدر و اجرای قانون برخواهد گشت. آقای اندرابی در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که برنامه استراتژیک در این زمینه تصویب شده و در حال عملی شدن است.
اساس از این برنامه همانایی است که پلیس چطور سوق بتیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایرا بیشتر کاهش بتیم و ظرفیت های پلیس در عرصه های مختلف بالا ببریم و بالاخص در عرصه مبارزه با جرایم سازمانی یافته و در عرصه مواد مخدر و ارائه خدمات که از طریق وزارت امور داخله ایران میشه در این برنامه هست.
آقای اندرابی افزوده که این برنامه پارسال تصویب شد و بر اساس آن 6000 پسته پلیس در سراسر این کشور به 3700 کاهش یافته و در 6 ماه گذشته 5000 پلیس محافظتی نیز به وظایف اصلی خود برگشتند. او همچنین گفت که بر اساس این برنامه آمار پلیس زن نیز از 4000 تا سال 2024 میلادی به 10000 افزایش خواهد یافت. وزیر داخل افغانستان افزود که در 11 ماه گذشته 16286 رویداد جرمی در این کشور رخ داده که در ارتباط به 13343 رویداد آن 11369 نفر مشکوک بازداشت شده و 2944 تن دیگر تحت پیگرد قرار دارند. این در حالی است که رویدادهای امنیتی به ویژه انفجار ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمندانه در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته و باشنده‌های این شهر را سخت نگران کرده است. اما وزارت داخله افغانستان گفته که در 3 ماه گذشته در ارتباط با رویدادهای امنیتی در شهر کابل حدود 400 تن بازداشت شده اند. مسعود اندرابی همچنین ادعا کرد که طالبان در سال جاری تصمیم داشتند که ولایت‌های هلمند و قندهار را به محاصره خود درآورند، اما شکست خوردند و تنها در جنگ ولسوالی ارغنداب 600 طالب کشته شدند. آقای اندرابی تاکید کرد که در ارتباط به قتل‌های هدفمندانه و جنگ‌های ولایت‌های هلمند و قندهار در صفوف طالبان درز ایجاد شده، اما او در مورد دلیل آن اظهار نظر نکرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی این سخنان آقای اندرابی را رد کرد و آن را پروپاگند خوانده است. رادیو آزادی.
با گذشت یک هفته از واکسیناسیون کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه گفته که بیش از 16000 نفر واکسی شدند که بیشتر کارمندان صحی هستند. شماری از کسانی که واکسین شدند گفتند که بدن آنها به این واکسین حساسیت شدید نشان داده است. در افغانستان واکسین کمکی هند تزریق می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام جیلانی نیازی، سرپرستار شفاخانه حوزه هرات، یکی از نخستین کسانی است که در افغانستان واکسین کرونا را دریافت کرده است. آقای نیازی 54 ساله در جریان همه‌گیری کرونا بیماران زیادی را در خانه‌هایشان درمان کرد و حالا می‌گوید که تزریق این واکسین هیچ نوع حساسیتی برایش به دنبال نداشته است.
ما تقریبا از این بخش ما 10 نفر واکسین شدن. از 10 نفر 3 نفر هیچ اعراض علائمی نداره که از جمله خود منه که نه تو کرده نه جندردی هیچ چیز نداشتیم و 7 نفر دیگه ما تو داشتم، جندردی داشتم، وضعیت اینو کمی میته به امرخته بود و با تا برای 24 ساعت بعد از 24 ساعت پس وضعیت های اونو بیتر شده رفت.
اما در مورد همکاران دیگر آقای نیازی متفاوت است. تزریق واکسین کرونا برای جان آقا کارمند صحی حساسیت زیادی به دنبال داشته. از جان دردی گرفته تا نفس تنگی و سردرد شدید.
من برای روز ساعت 12 واکسین شدم، تا دیروز ساعت 12 وضعیت من خوب نبود، نفس تنگ، گلودرد، سردرد و تب و لرزشم، خنک زیاد میخوردم. من تا بعد از 12 بجه دیروز وضعیت من خوب شده رفت، تا امروز شکرال وضعیت من خیلی خوب.
اما وزارت صحت عامه میگوید که همه واکسین های ساخته شده پس از تزریق تا زمان تولید انتیبادی مورد نیاز در بدن حساسیت هایی به دنبال دارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه گفت
ما در 24 ساعت گذشته 4462 نفر از کارمندان صحی را در سراسر افغانستان واکسن کردیم که تعداد مجموعی کسانی که از آغاز روند تطبیق واکسن تا کنون واکسن شدند را به 16659 میرسانه. برای کارمندان صحی تا فعلا تطبیق میشه و هر زمانی که ما از کارمندان صحی خلاص شدیم به طرف کارمندان رسانه‌ای میریم. قسمت نیروهای امنیتی اونا خودشان واکسن را تطبیق میکنن در شفاخانه خود.
بر اساس تصمیم وزارت صحت عامه در مرحله نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران واکسن اهدایی هند را دریافت میکنند. شهروندان افغانستان به خصوص کسانی که ویروس کرونا را در موج اول و دوم سپری کردند نیز در انتظار دریافت واکسن هستند. بسیر احمد دانشیار بیماری کووید 19 را خطرناک میداند و میگوید امیدوار است واکسن کرونا را روزی دریافت کند.
من به عنوان شهروندی که دوره ویروس کرونا را سپری کردم انتظار دارم تا اینکه حکومت در تطبیق ویروس کرونا بر اساس اولویت و بر اساس افرادی که اونا آسیب پذیرتر هستند اقدام بکنه.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه از 500 هزار دوز واکسن اهدایی هند، 110 هزار دوز برای کادر پزشکی، 120 هزار دوز برای نیروهای امنیتی، 10 هزار دوز برای کارمندان دولتی و بقیه برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است. این وزارت میگوید قرار است برای 60% نفوذ کشور واکسن تهیه شود و در مرحله های بعدی مردم نیز از این واکسن مستفید خواهند شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
انتظار می رود ایالات متحده و اتحادیه اروپا امروز چندین مقام ارشد روسیه را تحریم کنند. این تحریم ها به خاطر قضیه اخیر مسموم شدن و بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین وضع می شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا دیروز گفتند که کشورهای عضو تحریم 4 مقام ارشد ارگانهای عدلی و تنفیذ قانون در روسیه را تایید کردند. این مقامات در بازداشت آقای ناوالنی دست داشتند. در این حال 2 منبع در حکومت آمریکا به رهبری جو بایدن به CNN گفتند که واشنگتن در نظر دارد به خاطر قضیه مسموم شدن ناوالنی علیه روسیه اقدام کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اعلان قریب الوقوع این تحریم‌ها بر رادیو آزادی گفت که آنها درباره اقدامات محتمل تحریم‌ها از پیش چیزی نمی‌گویند. 2 منبع اروپایی که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود، به آژانس خبررسانی فرانسه گفتند که بعد از اینکه وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌ها را تایید کردند، نام‌های کسانی که تحریم خواهند شد امروز در جریده رسمی اتحادیه نشر می‌شود. این منابع گزارش‌های قبلی را تایید کردند که گفتند الکساندر کلاشنیکوف مدیر محابس فدرالی، الکساندر باستریکین رئیس کمیته تحقیقات روسیه، ایگور کراسنوف، لوی سارنوال و ویکتور زولوتوف مدیر گارد ملی تحریم خواهند شد. این 4 مقام روسی اولین کسانی می باشند که به اساس روش جدید تحریم‌ها به ارتباط حقوق بشر که از ماه دسامبر از سوی اتحادیه اروپا نافذ شده است تحریم می شوند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت رئیس جمهور پوتین در ماه جنوری گذشته هنگام برگشت از جرمنی به مسکو بازداشت شد. او به خاطر علاج به این کشور رفته بود و چندین لابراتوار غربی تشخیص کردند که او توسط گاز اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. یک محکمه مسکو در ماه فوریه فیصله کرد که آقای ناوالنی شرایط رهایی مشروط خود از حبس در یک قضیه اختلاس را که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد نقض کرده است. بالاخره او به 2.5 سال زندان محکوم شد. مسکو اتهامات دست داشتن در مسموم ساختن آقای ناوالنی را رد می کند، ولی او ادعا می کند که پلان تروری وی شخصا از سوی رئیس جمهور پوتین طرح‌ریزی شده بود. در این میان کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات بین المللی در قضیه شده، گفتند که دلایل نشان می دهند که احتمال دارد حکومت روسیه در مسموم ساختن ناوالنی دست داشته باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه دو حمله جداگانه تیراندازی افراد مسلح ناشناس، سه کارمند زن تلویزیونی ملی انعکاس کشته و یک زن رهگذر زخمی شدند. ملال میوند، یک گوینده دیگر تلویزیون انعکاس، در ماه دسامبر توسط افراد تیراندازی کشته شد و مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. 2 تن به جرم اختطاف 2 دکتر در ولایت پرمان محکوم به 15 سال حبس شدند. مسابقه تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان 131 دوش را هدف قرار داده. ایالات متحده آمریکا فشارها بر عربستان سعودی را افزایش داده تا در ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد دولت عربستان سعودی، اقدامات بیشتر کند. سرمنشی سازمان ملل متحد از کمک کنندگان بین المللی خواسته به یمن کمک مالی بیشتر کنند. روند تطبیق واکسین کرونا در شماره از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ادامه دارد و امروز 200 هزار دوز واکسین کرونا سپوتنیک وی ساخت روسیه به سلواکیا رسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
دهمین دور مسابقات تکواندو با قهرمانی تیم بلخ امروز به پایان رسید. نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که 2 روز قبل در شهر مزار شریف بین تیم های 2 ولایت آغاز شده بود، امروز تیم بلخ به قهرمانی رسید. آقای سکندر میگوید تیم های تخار و بغلان مقام های 2 و 3 را کسب کردند و تیم تکواندو کابل مقام 4 را به دست آورد. محمد نذیر از تیم ولایت بلخ در وزن 120 کیلو بهترین بازیکن این دور رقابت ها شناخته شد. کلاس مربیگری لاسنس درجه دی فوتبال امروز در ولایت سمنگان آغاز شد. فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت این کلاس از سوی فدراسیون فوتبال کشور به منظور بلند بردن ارتقای ظرفیت مربیان فوتبال در این ولایت آغاز شده است. آقای مشوف میگوید استاد ظاهر حسنی مدرس